کنن زبانشو ندونه.
نمیشه ما با همراه هر داوری مترجمان بخوایم
بفرستیم.
بله.
این بود که این کتابو من تألیف کردم.
به هر حال این کتابی که الان دست منه و حالا شاید صدای برگاهش هم روی آنتن رفته باشه، آموزش زبان انگلیسی برای داوران هست. در واقع استاد زهتاب، من تورق میکردم خیلی از قسمت هایی که شما ترجمه کردین میتونه آدم های دیگه هم، در واقع داوران رشته های دیگه هم ازش استفاده بکنن. یعنی جنبه کلی داره و این خیلی خوب هست. اما خب تخصص کامل وزنه برداری
برای وزنه برداری بله.
میشه بهره برداری کرد از اون به خوبی. غیر از این، با توجه به تسلط شما به زبان، علاقه شما و دانش سرشارتون، باز هم قطعا از این کارها در ذهنتون هست انشالله.
بله، ما در فدراسیون وزنه برداری ماهنامه داشتیم.
بله.
که در این ماهنامه هم من مقالات فنی می نوشتم و هم به خاطره ها اشاره می کردم. همه ماه در می اومد.
من داشتم فکر می کردم آقای زهتاب، اون موقعی که وزن کشی کردن و می گفتن دو روز دنبال شما می گردیم، اگر مثلا مثل الان بود یه پیام کوتاه بهتون می دادن یا یه زنگی به موبایلتون می زدن.
ببینید ما الان،
یا شما گلمند می شدین چی شد نتونستین یه پیام به من بدین.
یک کلاس داوری بین المللی گذاشتم در استودیوم آزادی. 52 داور بین المللی رو دعوت کردم، آمدن نشستن و اون کلاس رو به طریق انگلیسی فارسی اداره کردم. یکی از صحبتهایی که اونجا بود، داورای ما نمیدونن که داورای بین المللی معنی فارسی جوری چیه. میپرسیم معنیش چی؟ میگه آقا جوریه دیگه. جوری یعنی هیئت منصفه.
بله.
یعنی وقتی جوری نشسته، حافظ منافع وزنه برداره، حافظ منافع مربیه، حافظ منافع داوره، حافظ منافع رئیس تیمه،
سرپرست
تیمه، تماشاگره.
بله، همه.
ولی این چیزا وجود نداشت در زمان ما. فقط میخواستم که اون رقیب من بره و اون صحنه سازی رو کردم.
بله، اشکالی نداره.
امروز ببینید، امروز خوشبختانه ما هم که در سمت مربیگری این کار نشستیم، اجازه نمیدیم یه همچین چیزی اتفاق بیفته.
حتما.
ما دیدیم که یک مربی، یه وزنه بردار رو در بابلسر من دیدم، نوجوان 15 ساله رو 5 کیلو کم کرده. گفتم شما بی خود این کار کردی؟ یه نوجوان میاد آدم 5 کیلو وزنشو کم میکنه.
چه بزرگانی رو ما به خاطر این اتفاقات یا زود از دست دادیم یا زود از دایره قهرمانی.
ما بله. در اون زمان این چیزها رو نداشتیم.
آخه بحثم این بود آقای زهتاب، اگر اون اتفاق نمیافتاد، به قول معروف، حالا شما اشاره‌ای هم کردید، شاید نمیرفتید خارج از ایران و هر حال درس رو ادامه نمیدادید. فرق نمیکرد ایران باشه، هر جا، مهم اینه که شما فرهیخته شدید. اگر اون اتفاق نمی افتاد و نمی رفتین، آیا هنوز شما نفستون گرم بود در وزن برداری؟ یا به هر حال به عنوان یک قهرمان، مثل خیلی از قهرمانایی که الان اگر نه در دل مردم، لااقل از نظر مسئولین فراموش شدن و شاید اسم اونها رو به خاطرم نیارن، شما به خاطر توجهتون به هر دو جنبه علم و تهذیب و بهتره بگم ورزش رو در دل تهذیب ما جای بدیم، به اینجا رسیدید و نوجوانا و جوانای ما بدونن که دیگه الان بهانه ها پذیرفتنی نیست. در کنار ورزش باید درس بخونن، یا بهتر بگم در کنار درس به ورزش بپردازن. نگران هم نباشن، میشه با برنامه ریزی هم به درس رسید و هم به ورزش. خیلی ها این رو ثابت کردن. من یک بار در یکی از همین برنامه ها اشاره کردم به چند قهرمان بنام که محبوب همه ما هستند از سالهای دور تا اکنون. قریب 80-90 درصدشون مهندس بودن، دکتر بودن، معمار بودن،
همینطوره،
خلبان.
بله.
بودن حتی.
بله.
و پزشک جراح. و خیلی از ماها شاید این رو نمیدونستی. استاد زهتاب، حالا باز هم یه گریزی بزنیم در دل برنامه‌مون. ما اسمهایی مثل جان پهلوان آقا تختی رو آوردیم، جان پهلوان محمود نامجو، استاد سلماسی، محمد نصیری، حالا من هی دارم جوانتر میکنم اینها رو، خیلی دوست دارم از دوره هایی که با هم بودین برامون خاطره ای بگین.
بله، من حقیقتا یکی از خاطرات که از مرحوم تختی دارم، ما هم سفر بودیم به المپیک 1964 ژاپن.
بله،
در توکیو.
توکیو 64.
این آخرین به اصطلاح
که راضی هم به رفتن نبود جان پهلوان.
بله.
در 64.
بله، و در خاطر من هستش که روزهایی که تمرین میکردیم برای رژه افتتاحیه، قرار شد که پرچم ایران رو بدن به دست مرحوم تختی، تمرینی البته، روزهای تمرین.
بله.
دو سه روز رفتیم تمرین آماده بشیم برای روز افتتاحیه، ولی شب افتتاحیه متوجه شدیم که رئیس سازمان ورزش دستور داد که فردا پرچم رو از تختی بگیرن و بدن به کسی دیگری. حالا لابد دستور یا بر این
سالهایی
در این مورد دستوری داشتن.
تختی با رژیم طاغوت و رژیم شاه مشکل داشت.
پس قرار شد که پرچم بدن به مهندس شاهمیر، رئیس فدراسیون شنا.
بله.
چون سنش بالاتر از همه بود، بدن بود. این البته یه ضربه بسیار شدیدی به تختی زد که من شاهد بودم که روزی که افتتاحیه بود حتی صبحونه نخورد. خیلی بهش اثر گذاشته بود که گفتن دیگه امروز تو پرچم رو نمیگیری، و همین استرس و ناراحتی باعث شد که در اونجا چهارم شد.
بله،
این یکی از خاطراتی بود که از ایشون من داشتم. و
اصلا استاد زهتاب، این رو البته شما جز شاهدین بودین و شرف حضور داشتین در اون رقابت ها، اما اخیرا من خاطراتی از بزرگان میخوندم راجع به جان پهلوان، اشاره کرده بودم به این که خب تختی در سالهای در واقع افتش بود و فکر کنم همه مدالهاشو آورده بود به عنوان پرافتخارترین کشتیگیر تاریخ کشتی ما، و برای مسابقات 1964 توکیو اصلا خود دستگاه تختی رو از ابتدا و با ترغیبی که بیشتر تحمیل بود بردن به اون رقابت ها. ما فکر میکنم از اول پرچمداری داده شد به تختی برای این بود که شب اون رقابت ها و شب افتتاحی ازش بگیرن، یعنی کاملا برنامه ریزی شده بود این مسئله، ولی از اول اینها با تختی مشکل داشتن و نیازی نبود که این رو بدن. اما حالا بحث ما خیلی محورش این نیست، هم نفس بودن شما با این بزرگان برای ما غنیمته، مثل این که ما الان افتخار میکنیم به این که با شماییم و این صدا برای همیشه جاودانه خواهد ماند انشاءالله. آقای زهتاب، از خانوادتون برامون تعریف کنید، از سال ازدواجتون اشاره نکردید، قول دادید. من یه سوالی ازتون پرسیدم که کی عاشق شدیم، این همه ترانه رو مگه میشه آدم؟
بله، ببینید، شعر گفتن ربطی به عشق نداره به نظر من.
نداره؟
نه، من شعر گفتن اصلا از شاید کلاس اول ابتدایی احساس میکردم. من آخرین شعری که گفتم در مورد مرحوم مادرم بود، ایشون حافظ قرآن بود و خانم بسیار وارسته‌ای بود. یادم میاد که هر شب به ما میگفت وقتی میخواید بخوابید نادعلی بخونید. ما هم یاد گرفته بودیم، میخوندیم. ایشون در یک زمین خوردنی مجبور به جراحی شد، البته پوکی استخوان.
بله
اول میشکنه بعد زمین میخورن، فکر میکنن که زمین خورده شکسته، ولی اینطور نیست، اول میشکنه بعد میخوره زمین.
بله.
و ایشون روز عید قدیر فوت کردن در همون جراحی که ازشون کردن در بیمارستان.
چه سالی آقای زهتا؟
فکر میکنم که تقریبا 20 سال قبل.
20 سال.
یه شعر 20 خطی در
چیزی ازشون در خاطرتون هست؟
یک خطش من در حافظم هست.
عیب نداره.
که عرض میکنم زبس مولا علی گفتی وفاتت شد قدیر قوم، تو با مولا چه میگفتی که آن را من نمیدانم.
به به، یکاش حفظتون بود همش.
همش در خاطرم نیست.
از بزرگان شعر کی رو دوست دارین؟
والا از بزرگان من حافظ خیلی دوست دارم. فردوسی رم به خاطر اون اشعار پهلوانی خیلی دوست دارم.
استاد زهتاب در سالهای حالا دور الان هم هست، ولی به این شکل پرده خوانی و صفحات شاهنامه رو به صورت پرده در آوردن، کاری که در واقع مثلا ما نمونش رو به عنوان مقتل خوانی در قضیه عاشورا داریم. این حماسه‌ای که میاد و از زبان ناقلان و ناقدان و به هر حال بزرگانی که اینقدر شکیل و شیک و شیوا عنوان میکنند، خیلی تأثیر داشته در این که در ذهنها جا بگیره. شاید سوال است برای برخی از حالا امروزی ها که چطور فلان پیرمرد یا پیرزن با اینکه سواد نداشت، ولی تقریبا میشه گفت بخش عمده شاهنامه رو حفظ بود. در حالی که به جرأت میتونم بگم شاید خیلی از اونهایی که دانشجو هستن در این مسیر نتونن. شاید حالا بگذاریم، شما به فردوسی علاقه دارید، حافظ همینطور، و این به خاطر اخت و الفتی بوده که از دیرباز در وجود قهرمانان و پهلوانان.
بله، همینطور که میبینید مثلا در ورزش‌های باستانی ما در زورخانه،
بله،
اکثرا اشعار
شما که قهر شدین با زورخانه، چطوری الان دارین از زورخانه؟
ببینید من
آشتی کردیم
براتون یه چیزی عرض بکنم که من در سال 1959 تیم ورزش باستانی میرفت به آلمان.
بله.
پروفسور دیم رئیس دانشکده ورزشی آلمان بود، آمده بود در ایران، زورخانه رو دیده بود، رفته بود تیم ورزش زورخانه رو دعوت کرده بود. وقتی که به سازمان تربیت بدنی گفتن که اینا دارن میرن، گفتن که خب آخه اینا دارن میرن که بعد اونجا نمیدونن اینا چی کار میکنن، چه معنی داره، میل چیه، کباده چیه، چرخ چیه، آخه یه کسی بره که بتونه اینا رو ترجمه بکنه، تعریف بکنه، بگه. در اون زمان سرشکر دفتری بود، رئیس سازمان بود، در حال به هر طریقی بود درست کردن، گفتن که من باید با این تیم برم، چون آلمانی میدونم، برم اونجا، هم این ورزش رو میدونم، هم به آلمانی میتونم همه رو تعریف بکنم. در حال من مجبور کردن که با این تیم برم.
بله، توضیح بدین حکایت میل چیه، کباده چیه.
و وقتی که ما اولین نمایش در دانشکده ورزشی کلن آلمان رفتیم انجام دادیم، پروفسور دیم میدونست که من در آلمان هم قهرمان وزنه برداری بودم، گفت یه هالترم آوردم. گفتیم بابا من پابرنه با شلوار باستانی چجوری هالتر بزنم؟ گفت هم باید آکروبات بکنی، هم هالتر بزنی، هم زورخانه، هم ترجمه. کار بسیار سنگینی داشتم. بالانس زدم، به طریق بالانس 26 بار با ضرب مرشد پایین و بالا رفتم، به قول معروف پرس کردم که اون یه رکورد دنیایی بود در ژیمناستیک. 100 کیلو رم گفتم بذارید آوردن، اونم یه 10 دفعه با ضرب مرشد بالا پایین کردم. بعد ورزش باستانی و بعد آمدیم دعا میکنن.
بله.
دعا رو ترجمه کردم.
آفرین. به آلمانی.
به آلمانی. بعد گفتم میل یعنی گرز، این کباده که میبینید معنی کمانو داره، این چرخو که میبینید برای آماده شدن مبارزه است، این تخ سنگی که میبینید
سپر ما بوده،
سپر. در هر حال اینا رو براشون خیلی جالب بود. از اونجا به فرانسه رفتیم، نمایش دادیم و به انگلیسی ترجمه کردم. به اتریش رفتیم، به انگلیسی و آلمانی ترجمه کردم. یکی از اون کارهای بسیار سنگین،
کاری که الان هنوز شاید بگم به قدر کفایت انجام نمیشه. الان
ببینید، اومدن الان ورزش باستانی رو خیلی توسعه دادن، ولی یک حرکاتی باش قاطی کردن که از اون به اصطلاح سنتی بودن خودش قشنگم هست، بد نیست، ولی از سنتی آوردن بیرون.
خب ما یه برنامه داریم آقای زهتاب عزیز، اینجا جای گفتنش نیست، نمیخوام وقت برنامه‌ای که کاملا مختص به شماست رو بگیرم، اما بنده هم توی دل بچه‌ای هستم که اونجا با هم کار میکنیم راجع به همین بحث فدراسیون بین المللی زورخانه و فدراسیون ملی و کارهایی که صورت میگیره. فقط عنوانش این هست که ضرورت احساس میشه برخی تغییرات در راستای در واقع بین المللی کردن و استاندارد کردنش. با این حال بله، توجه به اصالت میتونه گاهی وقتا خودش تجدد رو بیاره و این تنوع رو توجیه بکنه که حرف شما هم کاملا متین و موقره. آقای زهتاب، خیلی چیزها در ذهن من بود از شما بپرسم، ولی خیلی در واقع صبوری کردم. من اینقدر ساکت نیستم توی برنامه، همین الانش هم احساس میکنم نباید حرف بزنم که شما ادامه بدید و بپرسم چقدر زمان داریم. خب استاد، میخوام بپرسم با توجه به اینکه شما اشاره‌ای داشتید به شعر و ادب و ترانه در کنار به عنوان یک وجه از شعر، این وجه رو شما چطور آمیخته کردید با علاقتون؟ یعنی صدای کدوم یک از بزرگان مثل بنان، مثل خانساری، مثل استادان دیگر از دیروز تا امروز در ذهن شما بهتر نقش بست؟
عرض کنم که یک خواننده دیگه هم داشتیم به اسم فاخته‌ای.
بله، استاد قوامی، معروف به فاخته،
که به نام فاخته میخونه.
بله، دوست داری این صدای ایشون رو بشنوی؟
صدای ایشون هم بد نبود.
جوانیشون رو دوست داری؟
جوانی رفتی ز دستم، در خون نشستم، جوانی کجایی، چرا که در هر جوانی را ز کف داده
خیلی نباید حسرت جوانی رو بخوری.
والا ببینید آقای محمدی، من الان خودم رو فکر میکنم، عکسایی که دارم از خودم فکر میکنم، به ورزش که میکنم هنوز روزی یک ساعت من سر پا نگه داشتم.
همینطوره قطعا.
مسابقات نوجوانان داشتیم در بابلسر، محیطش بسیار گرم بود، شرجی بود، توی سالن حتی کولر نبود. سه روز روز 14 ساعت من اون مسابقات رو اداره کردم.
آفر.
و خب در سن من مثل این که یه مقدار رفقای من، حتی شاگردای من میگفتن که ما نگران شما هستیم که از پا در نیایی.
دورک.
گفتم که نه، من از پا در نمیام، بالاخره حالا گرمم هست باید انجام بدیم. اینه که وقتی من عکسای خودم رو، یکی از شاگردان من یه عکس از من آورده بود چند روز پیش فدراسیون، و این اندام من رو نشون میداد و به من میگفت آقا شما عین یه کوه بودید. گفتم که والا الان دیگه در 83 سالگی اگه من بخوام شبیه کوه باشم، باید نمیدونم روز یه دیگه بزرگم قضا بخورم که به اون حالت بتونم خودم رو نگه دارم، و دیگه الان من میبایستی که یه مقدار بیشتر سلامتی و وزن و سلا در نظر بگیرم. اینی که زیاد حسرت اون جوانی رو هم نمیخوریم.
نباید.
بله. فکر میکنم که همینقدر که من باید شکر خدا رو بکنم، باز قابل مقایسه با 83 ساله ها نیستم.
همینطوره. شما اگر نمیگفتید ما نمیدونستیم. آقای زهتاب عزیز، زمان بیرحمه و فکر کنم در واپسین دقایق برنامه‌مون هستیم. حالا که از جوانی آمدیم به امروز رسیدیم، خودم خیلی از این عبارت خوشم نمیاد، اگرچه سالهای اولی که استفاده کردم دوست داشتنی بود برام، اینکه ما در دور و برمون پیرمردهای 16 17 ساله 20 ساله داریم و جوانهای 70 80 ساله. ان شاء الله که شما جوان 83 ساله دو برابر این سن سایتون روی سر ما، روی سر ورزش کشورمون باشه و همینطور سرشار از خدمت باشید. این یک دقیقه پایانی رو صحبت بکنید، شاید هم کمتر.
والا من یه توصیه دارم، چون یه مقدارم خب بالاخره به عنوان یه ورزشکار در این برنامه هستم. من یه خاطره کوچیک دارم از یک استاد ورزشی به نام برزنده.
بله.
ایشون میگفت که شناسنامه مطرح نیست. اگر شما 20 سالت هولت میدن میخوری زمین پیری، و اگر 90 سالت از دیوار میری بالا جوانی، و این در سایه ورزش. من توصیه دارم که جوانان امروز ما همینطور که به دنبال دانش هستن و در دنیا دانششون مثل قهرمانی ورزش آمده صاحب مدال و اسم شده، در کنار اون کسب دانش ورزش رو برای سلامتی و طول عمر حتما ادامه بدن. توصیه
انشاءالله. دست گلتون درد نکنه، دست شما رو میفشارم و میبوسم و از زحمات چندین سالتون از طرف نسل‌های بعد از شما صمیمانه تشکر.
بنده هم تشکر میکنم از اینکه به این برنامه دعوت شدم و امیدوار هستم که بتونم در سایه شرکت در این نوع برنامه ها، باز اگر صحبت هایی هست که برای ورزش مملکت مفید هست، انجام بدم.
انشاءالله. دوستان ارجمند، به اتفاق استاد محمد زهتاب از بزرگان ورزش از حضورتون خداحافظی میکنیم. انشاءالله تندرست و سلامت باشی. توصیه های این بزرگ رو نوجوانا و جوانا جدی بگیرند. بدرود، خداحافظ.
تا 24 6 تا 24 6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش. فرش فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، هر خانواده میتونه برنده جایزه 300 میلیون تومانی باشه. هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و حداکثر یک خانواده 6 نفره معادل 300 میلیون تومان. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروشه. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.